آخرین وضعیت ساخت و تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن این هفته استان قم. با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
خب میخواییم آخرین اخبار مسکن در کشور رو از زبان سرکار خانم محبوبه کوباری، خبرنگار حوزه مسکن بشنویم. خانم کوباری سلام.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، آماده هستیم تو خبرها رو بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که طی این هفته مطرح شده بود مربوط به بحث افزایش تسهیلات مسکن روستایی هستش که در حال حاضر این تسهیلات از 400 میلیون تومان به 500 میلیون تومان رسیده و این تسهیلات در هیئت دولت به تصویب رسیده که طبق اعلام آقای رحمانی خلیلی معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن، میزان اقساط این تسهیلات با نرخ سود 5% هستش و به صورت 20 ساله هستش که انشالله با همکاری هایی که بانک ها انجام میدن روند پرداخت تسهیلات تا پایان سال یا تا ابتدای سال آینده شروع میشه.
فرمودی 20 ساله است؟ 5% و 20
ساله؟ بله بله 20 ساله و 5 ساله هست. بله. با نرخ سود 5% هستش.
بله.
همچنین ایشون اعلام کردن که در حال حاضر حدود 6-7 هزار تسهیلات 600 میلیون تومانی باقی مونده که متقاضی های مسکن روستایی میتونن به بانک ها مراجعه کرده و پرونده برای دریافت تسهیلات 600 میلیون تومانی رو دریافت بکنن. همچنین آقای رحمانی خیلی اعلام کردش که این تسهیلات در مقایسه با تسهیلات گذشته به این صورت هستش که واحد های مسکن شهری که شامل دهکای 1-4 به عنوان مسکن حمایتی محسوب میشن بله. هم میتونن از این تسهیلات 500 میلیون تومانی بهره مند بشن.
بله.
خبر بعدی هم در خصوص پروژه های مسکن ملی هستش که در شهر جدید پرند هستش که طبق حالا صحبت هایی که برخی از متقاضی ها انجام دادن پیامکی برای دریافت این واحد ها به متقاضی ها اعلام شده که باید آورده خودشون رو تصمیم بکنن که برخی از متقاضی اعلام کردن که مبلغی که اعلام کردن حدود 400 میلیون تومان هستش که باید ظرف 5 روز متقاضی ها پرداخت بکنن که در این راستا هم شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کردش که در حال حاضر این واحد ها آماده تحویل به متقاضی ها هستش و با توجه به افزایش هزینه هایی که صورت گرفته و همچنین با توجه به اینکه این واحدها در آستانه تحویل هستن باید متقاضی ها آورده های خودشون رو تسلیم بکنن. همچنین اعلام کردن که در ایام دهه فجر بیش از حالا حدود 1000 واحد کمتر از 1000 واحد به متقاضی ها قرار هستش که به بهره برداری برسه و همچنین طبق اعلام معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار هستش که در ایام دهه فجر بخش عمده ای از پروژه های نهضت ملی مسکن، مسکن نهر و مسکن ملی در شهرهای جدید و همچنین در سایر شهر قرار هستش که به متقاضی ها تحویل داده بشه و در جلسه پایشی هم که آخرین جلسه پایشی هم که برگزار شده قرار شده که مدیرای کل راه و شهرسازی واحدهای و واحدهایی که در قالب مسکن حالا سازمانی محسوب میشن معرفی بکنن و این واحدها در به فروش برسن و منابع مالی اونها در قالب مسکن استیجاری هر چه زودتر آماده بشه و به متقاضی ها این واحد ها تحویل داده بشه.
خیلی متشکرم از شما برای خبرهایی که برای شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و برنامه امکان تا اسکان داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
اینجا درباره مسکن. موضوع ویژه امکان تا اسکان.
خب بعد از خبرهای حوزه مسکن که سرکار خانم کباری زحمت رو کشیدن و ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به مسکن قرار دادن، وارد موضوع اصلی برنامه میشیم و این که بازار مسکن همواره یکی از مهمترین مقاصد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بوده و شاید باشه در آینده هم. اما در سالهای اخیر نشانه هایی از کاهش تمایل سرمایه گذاران و خروج سرمایه از بخش مسکن متاسفانه دیده میشه، روندی که میتونه به کاهش تولید، کمبود عرضه مسکن منجر بشه. در برنامه گذشته از چرایی خروج سرمایه گذار از بازار مسکن صحبت کردیم و بخشی از اون برنامه رو میشنویم و آیتم خانم پیراسته که یک بسته رادیویی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
الگوهای جذاب و حفظ سرمایه گذار در حوزه مسکن نیازمند ترکیبی از ثبات اقتصادی، شفافیت مقرراتی و سیاست‌گذاری هوشمندان است. نوسانات شدید اقتصادی، تغییرات مکرر قوانین، طولانی بودن فرایندهای صدور مجوز و نبود ابزارهای مالی متنوع از مهمترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در این بخش به شمار می‌روند. در مقابل، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل فرایندهای اداری، توسعه بازارهای تأمین مالی و ارائه چشم‌انداز پایدار از سیاست‌های بخش مسکن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و حفظ سرمایه در این حوزه ایفا بکنه. بخشی از این موضوع در برنامه امکان تا اسکان هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با یک پدیده نگران کننده و تأمل برانگیز روبرو شده. خروج تدریجی سرمایه گذاران که موضوع بسیار مهمی است. بازاری که زمانی پیشران اشتغال، تولید و حتی صنایع وابسته از جمله صنعت مسکن و مصالح بوده، امروز متاسفانه با رکود ساخت و ساز، توقف پروژه‌ها و در مقابل انباشت تقاضای مصرفی مواجه شده. سوال اصلی اینجاست: چرا سرمایه از بازار مسکن خارج شده؟
این سوال اساسی هست. یعنی اگه 3 تا رکن اساسی ما داشته باشیم تو صنعت ساخت و ساز، احداث و انبوه سازی و مسکن، یکیش بحث فاینانس و تامین مالی هست که همیشه دغدغه همه بوده. مثلا بحث تامین مالی یک وقت برای فروش هست، یا تامین مالی پیش فروش یا ملکای آماده، یک وقت برای تامین مالی ساخت. عملا توی 2-3 سال گذشته همه آمار و شواهد نشون میده که قدرت خرید مردم فاصله گرفته از قیمت ملک و بخشی از سرمایه مورد نیازی که از این بخش میشد تامین کرد عملا راکت باقی مونه.
عرض حضور شما که تقاضای مسکن تا حدود یک ماه پیش بود که خب تغییرات نوسانات خب بازار ارزی مثل طلا و دلار که خب روزانه نوسانات خیلی زیادی داشتن، خب دیگه شروع مسکن از همون تاریخ شروع شد تا عرض حضور شما امروز که تقریبا یک چیزی حدود رشد 20-25% منطقه داشته. علل خصوص که خب نوسانات بازاری که ما داشتیم تا چند وقت پیش خب تقاضا خیلی بیشتر هم شده، ولی خب الان که مقدار به هر حال نوسانات بازار آروم‌تر شده، خب به همون نسبت خب یه مقدار خریدار هم خب اون تقاضای مقدار نسبت اون حالت متعادلش رو در واقع حفظ کرده.
چیزی که امروز در کشور ما رخ داده سرمایه گذاری در پیچ‌وتاب بوروکراسی هایی که خواسته یا ناخواسته در حوزه تولید مسکن کشور فراهم شده قوب شده بود و باید بپذیریم که بازار مسکن یک بازار کاملا اقتصادی است و خب مؤلفه های اقتصادی و ساختارها و شاخص های اقتصادی هم در این بازار همواره همسو بوده.
خروج سرمایه گذار از بازار مسکن در سالهای اخیر به یکی از نشانه های مهم تغییر رفتار اقتصادی در این بخش تبدیل شده. بازاری که به عنوان مأمن امن سرمایه شناخته می شد، امروز برای بسیاری از سرمایه گذاران جذابیت گذشته را نداره. کاهش بازده واقعی سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی، افزایش نااطمینانی های اقتصادی و مقرراتی، رشد هزینه های ساخت و ساز و افت شدید نقدشوندگی از جمله عواملی هستند که موجب شده سرمایه گذار به تدریج از بازار مسکن فاصله بگیره یا سرمایه خودش رو به شکل غیر فعال نگه داره.
خب چون در برنامه گذشته موضوع بیرون رفتن سرمایه ها از بازار مسکن رو صحبت کردیم و بخشهایی رو از برنامه گذشته تقدیم حضور شما کردیم، در این برنامه که بسته رادیوی خانم پیراستن درش پخش شد و شنیدیم، میخواییم روش های بازگشت سرمایه به تولید مسکن و اثر بخشی اون در پویایی صنعت ساختمان رو مورد بررسی قرار بدیم. شما هم اگر نظری دارین لطفاً از طریق سامان پیمکی ما 3036-37 و تلفن 2265-2525 به ما منعکس بفرمایید و همراه اولیه ما جناب آقای کامیاب برای ما نوشتن هیچ قانون محکمی در برخورد با محتکرین مسکن وجود نداره. سر کوچه ما در شهر کرمان یه ساختمان 4 طبقه نوسازی هست، نوساز دیگه نیست، که 20 سال خالیه. اینم از دلایل گرانی مسکن هست، احتکار در مسکن تاثیر میذاره. اما بازگشت سرمایه موضوع دیگری است که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم و دعوت کردیم از جناب آقای مجید گودرزی کارشناس مسکن که به استودیو ما بیان و در مورد این موضوع و راهکارهایی که میتونه براش دیده بشه و اجرا بشه صحبت بفرمایید. خیلی خوش اومدین آقای گودرزی به برنامه ما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. روز خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم. با افتخار در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. موضوع خروج سرمایه از بازار مسکن که با کاهش تولید مسکن همواره همراه بوده در برنامه گذشته مورد بررسی قرار گرفت که چه عللی داره. بازارهای موازی که ممکنه جذابتر باشه برای کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن شاید یکی از عللی است که در برنامه گذشته بهش رسیدیم. اما چه بکنیم که این سرمایه ها باز به سمت مسکن برگرده؟ مسکن همیشه جذاب بوده ها، اما شاید اون بازارها در یک مقاطعی جذابیت رو زیادی ایجاد میکنن و مردم فکر میکنن که خب الان چرا من پولم ببرم تو بازار مسکن، چیکار باید کرد؟
خب ببینید، مسکن متاسفانه در سالهای اخیر تقریبا میشه گفت که کامل رها شد. حالا قبلا ها هم خب موضوع عرضه و تقاضا بود، ولی خب در این بازار ما شاهد حضور سرمایه گذاران بسیار قدری بودیم، مثل بانک ها که قیمت های پیشنهادی که داشتن و حالا محدودیتی در قیمت واقعا نداشتن و بعضی موقع ها هم برای بالا بردن قیمت ها واقعا تلاش میکردن. چون بخش بزرگی از سرمایه ها در حدود تخمین زده میشه بیش از 600 هزار میلیارد تومان بانک ها توی بخش مسکن سرمایه گذاری کردن و رقابت مصرف کنندگان واقعی و بانک ها واقعا یک امر محاله، چون اونا واقعا دستشون
توان
برای بله توان مالی
مساوی نداره.
بله ما خودمون شاهد بودیم، سال تقریبا فکر میکنم 85 بود بله. تو منطقه افسریه یه واحد مغازه بود که حالا اون موقع قیمت ها رو رنج 250 تا 300 میلیون تومان بود بله. بعد یکی از بانک ها اومد این واحد شیرینی فروشی رو خرید 3 میلیارد تومان. یه دفعه یه موج عظیمی توی منطقه رو افتاد و متاسفانه خیلی از کسانی که تقاضا داشتن که برای خرید مسکن متاسفانه دستشون خالی شد و یک دفعه جا موندن. خیلی از حقوق بگیران ثابت، خیلی از بازنشستگان، کارگران، کارمندان و اینهایی که تقاضای مصرفی داشتن. بعد تقاضای سرمایه هم در سالهای اخیر خب ما دیدیم به هر حال به خاطر بالا رفتن دوره انتظار برای خانه دار شدن تقاضای سرمایه‌ای هم از بازار رفتن. چرا؟ چون که به هر حال باید یه متقاضی باشه. بعضی از تولید کنندگان ما بودن تا 2 سال 3 سال 4 سال منتظر موندن که بتونن واحدشون رو تو قیمت‌های جدید بفروشن، ولی خب این قیمت‌ها خارج از دسترس مردم بود و مردم واقعا نتونستن با این قیمت‌های جدید آپدیت بشن. ما الان مثلا می‌بینیم که توی فیش حقوقی کارگران ما حق مسکن 900 هزار تومانه. ما حساب کردیم اگر همه این 900 هزار تومان رو ما بخوایم صرفه‌جویی کنیم، پس انداز کنیم برای خرید یک واحد 75 متری با میانگین قیمت در جایی مثل تهران، ما به 586 سال زمان نیاز داریم. و از طرفی هم خب قیمت‌های دیگر هم میشه گفت که اونها هم با چالش مواجه هستن. بله. مثلا خب شما اگه با همه حداقل مزد بخوایم یه واحد مسکونی رو خریداری کنیم بدون با فرض محال پسنداز 100% حالا درآمد، فکر کنم بالای 50 سال میشه. و حالا چون این فرض محاله و قاعدتا این حقوق ها هم زیر خط فقر تعیین میشن، معمولا عموما پسنداز کردن از اینها واقعا امکان نداره. و اینه که بازار قفل شد و ما بارها از دولت محترم خواهش کردیم که بر حسب وظیفه دست به تنظیمگری بزنه. قانونگذار هم دست دولت رو با کاملا باز گذاشته. ما الان مثلا در قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره داریم که دولت میتونه به صورت منطقه‌ای با توجه به قیمت‌های موجود، با توجه به هوش مصنوعی، با توجه به سابقه بنا و موقعیت ملک دست به تنظیم قیمت‌ها بزنه. چون به هر حال متاسفانه این قیمت‌ها کاملا خودسرانه تعیین میشن و چون نیاز مسکن هم یک نیاز فوق ضروری هست، مردم مجبورن یه سقفی بالا سرشون باشه و این یک منبع فشار خیلی خیلی کمرشکن شده و بله. مردم واقعا در این بخش میشه گفت که تقریبا نارضایتی به سمت حد اکثر ممکن رسیده. و متاسفانه شاهد هم هستیم که دولت اول اومد که کمیسیون مسکن دولت رو کلن منحل کرد.
بله.
بعد رفت سراغ قوانین مثل ماده 50 که اونو اصلا صورت مسئله رو پاک کنه.
بله.
بعد در بحث جوانی جمعیت هم دیدیم که واقعا اقدامات دولت چندان مفید و مؤثر نبود. از طرفی هم بحث واگذاری زمین رایگان بود. ما در بحث واگذاری زمین رایگان ما فکر میکنم که دولت حدوداً به 12-13% اون آماری که من داشتم به تعهدات خودش عمل کرد، در صورتی که به هر حال ما در کشورمون خدا رو شکر در بعد مساله و منابع مسکن هیچ کمبودی نداریم.
خب آقای گودرزی، ببینید عواملی که باعث میشن سرمایه ها از بازار مسکن برن بیرون و به سمت بازارهای دیگر رو جذب بشن و وارد اون بازارها رو بشن، ما در برنامه گذشته بررسی مفصلی راجع به این موضوع داشتیم. اینکه ما چه راهکارهای الان با شرایط فعلی الان برای جذب مجدد سرمایه ها به بازار مسکن و در تولید مسکن، نه حالا سوداگری و دلالی و این حرفا، در تولید مسکن باز باید یک زمینه های ایجاد بکنیم که این زمینه ها باعث بشه که کسانی که به دلایل مختلف، حتی ممکنه که موضوع جذابیت بیشتر بازارهای دیگه هم نباشه.
بله.
یعنی مثلا حالا یک مثالی من میزنم، جوازهایی که صادر میشه و حالا اون بروکراسی و کاغذبازی هایی که توی مراحل اداری هست بعضی وقتا اینقدر فرد و خسته میکنه که رها میکنه، یا قوانین متعددی که در این زمینه وجود داره و حالا موارد مشابهی که شما بهتر میدونید. چطور میتونیم اینها رو تسهیل بکنیم که بازار سرمایه در مسکن جذاب تر بشه؟
خب ما اول باید واکاوی کنیم که ببینیم مشکل چیه. خب الان حدوداً هزینه ساخت کلن 15% قیمت مسکن رو تشکیل میده و این یه رقم واقعا غیر قابل قبولیه.
بقیهش چیه؟
بقیهش مربوط به قیمت حالا زمین میشه، مجوزا میشه. و عموما تو دنیا اینجوری نیست که مثل شهرداری های ما انجام بدن. شهرداری ها در دنیا بیشترین سهم رو در خانه‌دار کردن مردم دارن. مثلا در کشوری مثل فرانسه ما مسکن اجتماعی و مسکن فوق اجتماعی داریم، یعنی حتی اونایی که حاضر نیستن که و قادر نیستن اقساط مسکن اجتماعی رو پرداخت کنه، شهرداری ها خودشون تقبل میکنن و مسکن رو
در
اختیار اونا قرار میدن. و ما میبینیم در کشور ما متاسفانه شهرداری ها ساز رو از سر گشادش میزنن و برعکس. انقدر مانع ایجاد میکنن، انقدر تبصره و ماده دارن، و ماده 100 و ماده 5 و ماده فلان، انقدر اینها سنگ جلوی پای تولید کنندگان میندازن که عملا ساخته نمیشه. بعد ما شاهدیم که حتی خود شهرداری ها هم در نهایت مجبور میشن بودجه‌هاشون رو بیان و اصلاح بزنن و متمم بزنن، چون محقق نمیشه. ولی برعکس باید اتفاق بیفته، یعنی شهرداری ها تمام توانشون و ظرفیتشون رو در اختیار مردم قرار بدن بسازن، بعد یه درآمد پایدار برای شهرداری ها ایجاد بشه. و ما نه اول خب قاعدتا شهرداری ها هستن و طرفی هم موضوع بس ارزی زمین هست. ما متاسفانه در سالهای گذشته چالش جدی در عرضه زمین داشتیم و این مورد اعتراض خیلی از کارشناسان بودن و نقد جدی به عمل کرده دولت در عرضه زمین وجود داره. دولت بنابر قانون برنامه 5 ساله 7 مکلف به افزایش 0.2% به سکونتگاه‌های کشور بوده. در دولت 13 خب اتفاقات تاریخی بود در حوزه مسکن. ما حدوداً 57 شهر جدید تصویب کردیم که 27 شهرشون در نوار ساحلی جنوب کشور بودن. جایی که میبینیم بالای قسمت شمالی خلیج فارس و دریای عمان حتی یه شهر جدیدم وجود نداره، ولی در زل جنوبی این دوتا دریا میبینیم که آبادترین شهرهای جهان رو دارن میسازن و ظرفیت ها به خصوص در بعد اقتصاد دریا محور بسیار بالاست. ما حدوداً در خشکی 15 کشور همسایه داریم، ولی در دریا بیش از 186 کشور با ما همسایه هستن و این یه ظرفیت بزرگی. یا مثلا در بحث ورود به بحث قیمت گذاری و ساماندهی و کشف قیمت، دولت اومد و بر قانون ساماندهی رو مصوب کرد. از اون طرف اومدن بحث جوانی جمعیت رو، چون به هر حال خانواده‌هایی که 3 تا فرزند و بیشتر دارن واقعا توی شرایط موجود با گرفتاری‌های زیادی مواجه هستن. یا مثلا بحث افزایش حریم شهرها بود. خب به هر حال ببینید اینها قوانینی هست که مصوب شده، ولی توی اجرا می‌بینیم که دولت‌های ما متأسفانه یه مقداری باعث بحران میشن. این راحت بگم که بیشتر مشکلات حوزه مسکن متاسفانه عمدیه. یعنی من به صراحت عرض میکنم خدمت شما که مالا میبینیم که قانون جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی، هیچ کدوم از اینها اجرایی نشده. بعد دولت میره 10,000 واحد مسکونی استیجاری رو میخواد به مردم تحویل بده. بله. که این به نظر من یه شوی تبلیغاتیه. در مقابل 7 میلیون خانواده مستاجری که ما داریم، این 10,000 واحد به کجا میرسه؟
البته آقای گودرزی، اتفاقات خوبی هم در این زمینه افتاده. حالا ما در بخش اول که خانم کباری خبرها رو گفتن، قراره که در دهه فجر تحویل واحدهای مسکونی به افرادی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردن و یه تعدادی در همه استان‌ها داشته باشیم. امیدوارم به هر حال یه نگاه واقع‌گرانه تری نسبت به موضوع داشته باشیم.
خوبیش هم میگیم. بله. از بزرگ که به هر حال جای تشکر داره. موضوع اولی که در این دولت محقق شد مسکن کارگریه که بله. برنامه بسیار خوبیه که من با توجه به اینکه منتقد برنامه‌های دولت بودم، ولی از این برنامه کاملا حمایت می‌کنم و اتفاقا در مجموعه هایی که ارتباط داریم اعلام کردیم که بیان تعاونی مسکن تشکیل بدن و بتونن از اون ظرفیتی که دولت داره ایجاد میکنه حتما حد اکثر استفاده رو بکنن. ببنید. چون قراره که زمین رایگان در اختیار تعاونی های مسکن دولت قرار بده، 20% هم کارفرماها پرداخت بکنن، چون مسکن میدونی حدود 60% بهای تمام شده مسکن رو زمین تشکیل میده و از طرفی هم اگر 20% هم کارفرماها بدن، مثلا همون زمان قدیم دیدیم که خونه های سازمانی واقعا چاره ساز بودن، واقعا بسیاری از مشکلات
کننده، خیلی کمک کننده بودن،
حل میکردن. ما بله. ترافیک نداشتیم بین بله. محل کار با محل زندگی
فاصله
حد اکثر 4-5 کیلومتری بود.
بله. ما اصلا اینجا در یه برنامه صدای کار داریم در رادیو اقتصاد که به این موضوع به شکل مفصل پرداختیم، مسکن های کارگری در کنار محل های کار جلوگیری میکنه از ترددهای بی خود و اضافه و همین که انرژی اون افراد رو به هر حال حفظ میکنه، برای اینکه وقتی میرن سر کار دیگه خسته از یک ترافیک طولانی نباشن. اگر اجازه بفرمایید گزارش رو همکار ما سرکار خانم علاقه من آماده کردن، گزارش رو با هم بشنویم.
در خصوص بازار مسکن هفته گذشته اشاره کردیم به این که خیلی از کسایی که سازنده هستند و سرمایه گذار تو این بخش یا دست نگه داشتند یا ترجیح دادن سرمایهشون رو از توی این صنعت و این بخش خارج کنند. حالا میخوام با کسی صحبت کنم که پیمانکار ساختمان بپرسیم ببینیم از منظر یک فردی که تو دل موضوع هست شرایط ساخت مسکن چگونه است. شغلتون چیه؟
من پیمانکار ساختمانم.
چند سال پیمانکار ساختمونی؟
من 25 سال پیمانکار ساختمانم.
الان اوضاع ساختساز چطور آقای پیمانکار؟
والا الان ضعیفه واقعیتش. حالا من چون 25 سال توی حوزه ساختمانم کارفرمای خاصی دارم، مثلا منو میشناسن، خدمت عرض کنم که با 25 سال سابقه کار خوب. ولی الان همین الان الحمدلله شکر خدا 3 تا پروژه سنگین دستمه. یه پروژه مال خود شهرداری منطقه 4 آتش نشانیه، ما بقیه ساختمونام که 2 تا ساختمونام شخصی هر کدوم 11 طبقه.
کمتر شدن یا بیشتر سرمایه گذاری تو این حوزه؟
کمتر شدن چون اصلا وضعیت کار خرابه. حالا یه خورده الان واقعا امسال شرایط کار خیلی بعد خب کمتر شدن. حتی بعضی از پیمانکارا انقدر دیگه مثلا کار نبوده مجبور شدن به کارگری دارن کار میکنن.
بهترین راهکار به نظرتون برای اینکه این همه سرمایه‌گذاری که تو حوزه ساختمون بوده خارج نشن چیه؟ با توجه به اینکه سابقتون هست.
خب خدمت عرض کنم چون خرید و فروش ملک نیست دیگه. الان ما مثلا اکثر سازنده‌ها رو می‌بینیم خب بنده خدا واقعا دستشون ضعیفه. وقتی که آپارتمان نتونن بفروشن حتی برای ما هم نمیتونن مالی تامین کنن و مجبور میشن. ما الان ساختمون هم داریم شاید تو سابقه سوم چهارم تعطیل شده به خاطر مثلا کسب بودجه، چون نتونسته آپارتمان ها رو بفروشه یا به موقع بفروشه بتونه دستبالش باز بشه که بتونه ادامه بده. الان خیلی از این سازنده‌ها که واقعا الان تعطیلن. بهترین راهکار همینه که خب گسترش داشته باشه، مثلا مردم بیان ملک بخرن، آپارتمان بخرن.
دولت چیکار میتونه بکنه با این گرونی که مردم نمیتونن؟
دولت اگه واقعا اگه نشه دولت باید به سازنده‌ها وام بده که بتونن اینا اداره کنن. تا حالا این مفصل که مثلا بابت آپارتمان تعطیله یا خرید و فروش نمیشه، حداقل سازنده‌ها بتونن همین ادامه بدن.
خب به نظرتون چه نوع مشوق‌ها و چه نوع سازوکارهایی باعث میشه که سرمایه هایی که تو این بخش تولید مسکن هستن حفظ بشه و چه قوانینی میتونه تولید مسکن رو به نوعی تحریف کنه؟
خب شما هم به ما بگین که چجوری میشه سرمایه ها به بازار مسکن و تولید مسکن برگرده از طریق سامانه پیامکی ما 3036-37 و تلفن 2265-2525. اما در این لحظه جناب آقای علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روی خط تلفن با ما همراه شدن. آقای قائدی سلام.
من هم از سلام و خداوقت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای قائدی که به ما پیوستیم. موضوع مسکن یکی از الزامات اولیه زندگی برای همه هموطنان ماست که متاسفانه حالا در سالهای اخیر با چالش‌های بسیار جدی مواجه شدن، چه در بحث اجاره چه در بحث خرید که اصلا دور از ذهن شده دیگه. اینکه این سرمایه ها از بازار ساخت مسکن بیرون رفته و افراد رو جذب کرده به بازارهای دیگه به دلیل اینکه ساخت مسکن براشون هم گرون تمام می‌شده، هم چالش‌هایی وجود داره در تولید مسکن که اونها رو دلسرد کرده. اما وزارت راه و مسکن شهرسازی چه تدابیری اندیشیده برای جذب مجدد سرمایه‌ها به بازار تولید مسکن؟
ببینید، همونجوری که گفتید، خب این اتفاق واقعیت هست که روی داده. البته خب سال گذشته سال 1403 وضعیت ساخت و ساز داشت بهبود پیدا میکرد، بهبود خیلی خوب پیدا کرد. در اولین بار تعداد پروانه های ساختمانی به بالای 500,000 رسید، یعنی حدود 530,000 پروانه صادر شد. برای 530,000 واحد مسکونی
پروانه
صادر شد سال 1403. این روندش ادامه پیدا میکرد تا سال جاری، ولی خب به دلایلی که بالاخره خود شما هم در جریان هستی، از جمله جنگ 12 روزه و نهایت اطمینانی که ایجاد شد از این ناحیه و جذب منابع توسط بازارهای رقیب مثل دلار و سکه و بازار مسکن، بازم در واقع تا یه حدود این بحث رکود ساخت و ساز به بازار مسکن
سرایت کرد.
خب راه خب این در واقع هم سازنده ها نساختن که خرید فروش هم کم شد، بالاخره بحث تقاضا متأثر شد از این مباحث و مسائل و تقاضا تو بازار مسکن کم شد و خیلی از واحدهایی که ساخته شده فروش